جهان فرهنگ و هفت رنگ از دریای رنگارنگ هنر. هفت اقلیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، درود به میهمانی هفت اقلیم، بسیار خوش آمدید. بچه که بودیم برنامه های خوب رادیو تلویزیون رو از دست نمی دادیم و با اونا سرگرم می شدیم تا به شب برسیم و قصه های دلنشین بزرگترها رو بشنویم، قصه هایی که پدرها، مادرها، بزرگترها و مادر بزرگها و پدر بزرگها برامون می گفتند. چه تصویرها که با قصه های خوب برای بچه های خوب نساختیم و چه آرزوها که در سر نپروروندیم. در سفرهای سخت با سندباد همراه شدیم و چه بسیار روزها و شبها که برای ایثار و فداکاری‌های شاپرک خانم دل سوزوندیم تا زودتر راه رسیدن به باغ پرگلش رو پیدا کنه. امروز در تقویم کشورمون به نام روز ادبیات کودک و نوجوان نامگذاری شده. این روز رو به همه کودکان و نوجوانان دیروز و امروز شاد باش میگیم. چه نسل‌های سعادتمندی هستیم که بزرگانی داشتیم و داریم که اهمیت ادبیات کودک و نوجوان رو دریافتند و بزرگان دیگری هم در سایه اونها پرورش پیدا کردند که باعث افتخار فرهنگ کشور ما شدند. یادشون به نیکی. با هفت اقلیمی دیگه و همراه با جناب آقای حجت الله مرادخانی، کارشناس برنامه، پژوهشگر صنایع خلاق و مدرس هنر، با شما هستیم تا از فرهنگ و هنر ایران از زمانهای دور و نزدیک بگیم، از کتاب، قصه ها و ترانه ها، یادی از بزرگانی که دیگه در بین ما نیستند، از جشن ها و آیین های تابستانی در تاریخ فرهنگ ایران و از اخبار و رویدادهای این روزها گپ بزنیم و البته در بخش ایوانچه گذشته فرهنگ کشور خودمون رو مروری میکنیم. بسیار دوست داریم که در هفت اقلیم صدای شما رو هم بشنویم و پیامک هاتون رو برای برنامه بخوانیم و همینطور برای دیگر شنوندگان رادیو فرهنگ و برنامه زنده هفت اقلیم. پس با موضوع امروز با ما همگام بشید. موضوع برنامه امروز ما این هست: درباره آیین‌ها و جشن‌های تابستانی در فرهنگ ایران چه می‌دونید؟ این آیین‌ها برای شما یادآور چه ارزش‌هایی هستند؟ فرهنگ ایران باستان همواره دنبال بهانه‌هایی برای شاد بودن میگشت و از هر چیزی، هر عنوانی، هر دلالتی استفاده میکرد تا روزنهی به سمت سوی شادی پیدا کنه. شما از آیین‌ها و جشن‌های تابستانی در فرهنگ ایران چه میدونید و از این آیین‌ها برای ما بگید و بفرمایید که این آیین‌ها برای شما یادآور چه ارزش‌هایی هستند. میتونید با ما تماس بگیرید با دو شماره تلفن و یک شماره پیامک 220 485 و 220 3588-20 شماره پیامک ما هم هست 30558. چون که خدمت شما عرض کردم، اینک در کنار حضور خوب کارشناس برنامه اون هستیم، جناب آقای حجت الله مرادخانی. ایشان پژوهشگر صنایع خلاق و مدرس هنر هستند. درود بر شما، خیلی خیلی خوش آمدید به هفته اقلیم. خوشحالم که شما رو میبینم. زمان ما دیگه با هم دوست شدیم کاملا.
بله بله، حسن اتفاق این برنامه بود. منم خدمت شما آقای محمدی عزیز و همه شنوندگان خوب برنامه هفته اقلیم و رادیو فرهنگ عرض سلام و عصر بخیر دارم. امیدوارم که با ما همراه باشن و محتوای برنامه امروز نظرشون رو به خودشون جلب بکنه
انشاءالله. امروز روز ادبیات کودک و نوجوان هست. بله. از وجهی خیلی روز با اهمیتی است. کاش که دست اندرکاران ما بدونن که این نشان صرفا نشانی که ردش رو باید در تقویم بگیریم نیست. ادبیات به قول یوسا میگفت چرا ادبیات میخوایم، و بعد میبینین که وای ادبیات چه جهانیه. حالا همین در ارتباط با کودک و نوجوان ببین چقدر بُعد پیدا میکنه اتفاق
و اهمیت مهم راهبردی داره، به واسطه اینکه بر بستر این ادبیات کودک و نوجوان هستش که ساختارهای ذهنی و جهان بینی نسلهای آینده در یک کشور شکل میگیره. بله. منعقد میشه و مستحکم میشه، و هر چقدر اونجا اصولی قاعده‌مند و مبتنی بر فرهنگ و خصلت‌های فرهنگی و اساطیر یک ملت در واقع کار بشه، طبیعتاً ابعاد اقتصادی، سیاسی، امنیتی و اجتماعی بسیار زیادی خواهد داشت که در میان مدت ثمراتش برمیگرده به یک کشور. من یک نکته خیلی کوتاهی رو هم عرض بکنم، اینکه در دنیای امروز آموزش فلسفه برای کودکان و آموزش فکر کردن در آموزش و پرورش نوین دنیا،
تفکر انتقادی در بچه‌ها،
دقیقاً به واسطه بر بستر همین ادبیات کودک و نوجوان و در قالب قصه است.
همینطور بسیاری از کلاس‌های فلسفه برای کودکان از ابزار قصه و حتی قصه. شعر، حالا کمتر شعر استفاده، چون شعر اون معیارهای زیباشناسی چقدر غلبه بله. میکنه بر اون معیارهای فکریش، ولی داستان ابزار اصلیشونه که یک تسهیلگری هم میاد و اصلا با اون داستان هزاران کار برای بچه‌ها انجام میده.
همینطوره دقیقاً.
زمین که باید یاد کنیم از همه عزیزانی که هم در روزگار کودکی ما تلاش کردن تا جهانهای متفاوت و متکثری رو پیش روی ما باز کنن با شعرشون، با داستانشون، در روزگاری که واقعا اینقدر توسعه هم نداشت. یعنی روزگار کودک من و شما از ادبیات کودک و نوجوان داشت جوانه میزد تازه به مفهوم واقعی خودش.
همینطوره. و جا داره یاد بکنیم از زنده یاد مهدی آذری یزدی.
بله، خوب برای بچه‌های خوب.
همینطوره،
چقدر نجیب و باوقار هم بودند.
شاید از پیشگامان اولیه. بله. این حوزه که در 88 سال تقریبا زندگی و تلاش مستمرشون در این حوزه، اقدامات و کارهای فوق‌العاده انجام دادن که خب در بالاترین سطح سازمان‌های فرهنگی دنیا یعنی یونسکو هم به طور جدی از این مجموعه قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب تجلیل به عمل اومد، و خب در دوره‌های بعدی تشکیل کانون پرورشی فکری و اساتیدی که از دل اون فعالیت می‌کردن. حالا دوره‌های جدیدتر شاید به واسطه مدیا و رسانه تلویزیون قصه‌های مجید و استاد هوشنگ مرادی کرمانی خیلی آشنای ذهن باشه، اما به نظر میرسه که در واقع جهان و سپهر ادبیات معاصر ما نام‌های درخشان کم نداریم در خصوص ادبیات.
اما واقعا باید نقش کانون رو هم متذکر بشیم. بسیاری از این نویسنده‌ها در سایه حمایتی که کانون از اون سال‌های نخست که خیلی بیشتر بود تا حتی به دقیقه اکنون بالیده شدن، کانون از اونها حمایت کرد، آثارشون رو منتشر کرد. بله. و امروز جا داره که واقعا از دست اندرکاران کانون از دیرباز تا به دقیقه اکنون یک سپاس بلند بالا به عمل بیاریم. متشکرم که با ما همراه هستید در برنامه زنده هفت اقلیم از گروه کتاب رادیو فرهنگ. صدای دور و مهزده کودکی هامون رو در این قطعه شنیدیم. من رو به یاد اون پسرکی انداخت که در ابتدای شروع کارتون ها قدم میزد و بعد یک کبوتری تمام تخیل او رو با خودش میبرد. باری این لحظه قرار هست که یک گزارش بشنویم. همکار خوبم سرکار خانم فاطمه داودیان این گزارش رو تهیه کردن. جالب و شنیدنی.
سلام همراهان خوب شنونده برنامه هفت اقلیم، ازتون دعوت میکنم گزارشی رو که برای برنامه امروز تهیه کردم بشنوید. کتاب‌های داستان، فیلم‌ها و انیمیشن‌هایی که توی دوران کودکی تماشا می‌کردید و روی شما تأثیر می‌ذاشتن رو خاطرتون هست؟ به عبارتی تأثیرگذارترین فیلم‌ها، سریال‌ها، کارتون‌ها توی دوران کودکی چه آثاری بود؟
دنیای کودکی من واقعاً میتونم بگم که با کتاب‌ها در درجه اول رنگ گرفت، به خاطر اینکه مثل الان کامپیوتر و اینترنت و این مدیای متنوع نبود. یکی از مهم‌ترین منابع لذت و تفریح برای ما کتاب خوندن بود. بیشترین تأثیر رو من یادمه که از داستان‌های هانس کریستیان اندرسن می‌گرفتم، قصه‌های برادران گریم که خب خیلی متنوع بودن، خیلی جذاب بودن، با عکس‌های خیلی زیبا، تصاویر خیلی جذاب که منو واقعاً به دنیای خودشون فرو می‌بردن و خیلی برای تخیل و تخیل کودکانه خوراک خیلی خوبی بود.
از کتابایی که خیلی رو من تأثیر گذاشت شازده کوچولو بود. خیلی علاقه داشتم به اون کتاب. هنوزم اون چاپ قدیمی که من تو کتابخونه شخصی خودم دارم. هر تو انیمیشنش هم ساخته شد. بچهای دور ما اکثرا دوست داشتن این کارتونو. حالا یه سری کارتونای دیگه هم پخش می‌شد دیگه. مثلا پینوکیو.
یه سری از سریال‌هایی که اون موقع تازه برای اولین بار از تلویزیون پخش شدن اوایل دهه 60 سریال‌های ژاپنی بودن که خیلی خوب جذاب و داستان‌هایی داشتن که خیلی کشش داشت برامون و با اون قهرمانش همزاد پنداری می‌کردیم، مثل خانواده دکتر ارنست بود، مهاجران بود. اینا رو من خیلی دوست داشتم.
یه سری مجموعه کارهای عروسکی هم بود، خصوصا دهه 60 اینا پخش می‌شد که جالب بود. مدرسه موشا بود که خیلی هم طرفدار پیدا کرد. کارهای عروسکی خانم برومند هم به غیر از مدرسه موشا، مجموعه خانه مادر بزرگه بود. اون تیتراژ ابتداش هم که خیلی قشنگ بود، هنوز تو ذهنم هست. هنرمندای خیلی خوبی توش فعالیت میکردن، مثل آقای جبلی یا آقای رضا بابک.
از اولین رمان‌هایی هم که بازم دوره نوجوانی برام جذاب بود، داستان‌های مارک توین بود، رمان‌های معروفش، هکلری فین و تام سایر و بابا لنگ دراز رو خیلی دوست داشتم. مجموعه ایرانی قصه های خوب برای بچه های خوب هم خیلی داستان های متنوع و جذابی داشت و بعضیش که از نویسنده های بزرگان ادب فارسی بودن، مثل کلیله و دمنه یا عطار. خیلی کار عالی و با کیفیتی بود اینکه اون آثار رو، آثار داستانی رو تونسته بودن تبدیل بکنن به یک محصولی که قابل استفاده برای کودکان باشه.
انقدر خوششانس بودیم که حد اکثر آثاری که در بازار کودک و نوجوان بود اغلب خوب بودن، خوندنی بودن و تاثیرگذار. دوره ما کارهای آقای هوشنگ کرمانی بود که الان هم هست، آقای کیارستمی، فیلم های آقای کیارستمی بود. کتاب قصه های خوب برای بچه های خوب که واقعا چندین نسل با این کتاب زندگی کردن. همینطور مجموعه پری کوچک دریا که از کریستیان اندرسون بود و واقعا داستانای خوندنی بود و داستانای مختلف و زیاد بود.
به غیر از اون کارهای کودک، نوار قصه هم بود که یه تعداد از کارهای آقای حمید عاملی رو داشتم، مثل بز زنگوله پا، کدو قلقل زن. به نوعی نمایش رادیویی بود دیگه که خیلی جذاب بود و تاثیرگذار بود. هنرمندای خیلی خوبی هم توش ایفای نقش می‌کردن. این هوارکاستا یه حس خوبش این بود که اینی که کارت هم انجام میدادی گوشم میکردی، جذاب بود.
همینطور شاپرک خانوم که با صدای خانم فهمی راستگار بود، صدای زیباییشون بود، واقعا بزرگانی رو در عرصه نمایش نامه خوانی برای کودکان، موسیقی، ترانه خوانی، کتاب، فیلم در دهه های 50، 60 و 70 داشتیم که کارشون واقعا بی‌نظیر و تاثیرگذار بود.
ممنونم از همه شما عزیزان که با شنیدن این گزارش من رو همراهی کردید. با شما هستم تا انتهای برنامه هفت اقلیم.
متشکرم که با ما همراه هستی در برنامه زنده هفت اقلیم چهار شنبه های رادیو فرهنگ. چه اسم هایی هم برده شد در این گزارش، از زنده یاد عباس کیارستمی یاد شد که اتفاقا او هم از کانون یادم میاد که اصلا از کانون تشییع شد پیکر عباس کیارستمی به واسطه اینکه زادگاهش اونجا بود، مثل که خودش هم وصیت کرده بود. دیگر از آقای هوشنگ مرادی کرمانی یاد شد که شما هم ازشون نام بردید. چه کار عجیبی هم پارسال کردن آقای مرادی کرمانی، میدونید که به صورت خیلی رسمی از ادبیات و نوشتن خداحافظی کردن، از نوشتن، یعنی اعلام کردن که دیگه نمی‌نویسن.
یک کار حرفه‌ای.
آفرین، دقیقاً کار خیلی خیلی حرفه‌ای که همه اصلا تعجب کردن.
تو حوزه فرهنگ و هنر ما به شدت
ادبیات که اصلا نداریم.
شاید اولین بار بود.
دقیقاً اولین بار بود.
و من اینو از زمانی که گابریل گارسیا مارکز اعلام بازنشستگی رسمی کرد،
بله،
خیلی تحت تاثیر این کار قرار گرفتم، از این جهت که یک شخصیتی توی اون اوج و تخصص به مرحله‌ای میرسه که میگه من دیگه مثل خیلی حرفه‌های دیگه بازنشسته میشه.
دقیقاً.
و این کار استاد مرادی کرمانی هم خب نشان از اون اندیشه غنی و اون ساحتی که برای کار خودشون ارج و قربی که قائل بودن و به زیبایی هم به نظرم یه بدعت خیلی خوب، خیلی خوب.
خداوند انشالله سایه ایشون رو بر ادبیات کودک و نوجوان مستدام بدارد. من کاملا به خاطر دارم که پیش از این که قصه های مجید پخش بشه از تلویزیون، خب ما کودک و نوجوان بودیم دیگه،
بله،
من داستان رو خونده بودم، کتاب، بله، رو بعد کتاب اصلا توی کرمان میگذشت، برای خودم یک بیبی به شکل و شمایل مثلا عزیزی خودم در شیراز ساخته بودم، بعد همه دوست داشتن این سریال و من از این سریال متنفر بودم، چون همه آنچه که ساخته بودم رو از من میگرفت و یه بیبی دیگری در اصفهان برای من نمایش میداد. خیلی روزگار جالبی بود. حالا امروز روز ادبیات کودک و نوجوان هست، ما زیاد از متون ادبی کودک و نوجوان روزگار خودمون هم یاد میکنیم، اما برمیگردیم به دقیقه اکنون. حتما سپاسگزارم که با ما همراهید. در دل تابستان هستیم، در اوجهای تیرماه، و از شما شنوندگان ارجمند پرسیدیم که از میان آیین‌های کهن ایران زمین که اتفاقا در تیرماه برگزار می‌شد، شما کدامی که از این آیین‌ها رو در ذهن دارید و میتونید به اونها اشاره کنید و میتونید اونها رو برای ما هم در قالب پیامک بنگارید، همین که با ما تماس بگیرید، اصلا برامون بگید. ما دو شماره تلفن داریم و یک شماره پیامک 220-485 و 220-588-20. شماره پیامک ما هم هست 30558. کمی هم به این فکر کنیم که خب این آیین ها مثلا برف از جشن تیرگان قرار هست چه مفهوم استعاری، چه پیامی رو برای ما در خودش به همراه داشته باشه. سپاسگزارم که این دقایق رو در کنار برنامه زنده هفت اقلیم سپری میکنید. مجموعه آثار نمایشگاه سلطان محمد در خاطر و خیال نقاشان معاصر ایرانی در بخش گنجینه وبگاه فرهنگستان هنر به نمایش گذاشته میشه. این نمایشگاه از چهار شنبه گذشته آغاز شده و به مدت 3 هفته ادامه خواهد داشت، یعنی 1 هفته شما پشت سر گذاشتیم و 2 هفته دیگه برپاست. آثار هنرمندان به تدریج در این وبگاه نمایش داده میشه. در ارتباط با همین موضوع قصد داریم با میهمان عزیز و ارجمندی صحبت کنیم و این دم ما میزبان حضور صدای جناب آقای دکتر مهدی مکی نژاد هستیم. ایشان پژوهشگر هنرهای سنتی و عضو هیئت علمی فرهنگستان هنر هستند. درود بر شما آقای دکتر مکی نژاد و به برنامه ما بسیار بسیار خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون، در خدمتون هستم.
آقای دکتر، ضمن عرض سلام و عصر بخیر خدمت شما، در خصوص نمایشگاه سوالی که از حضورتون دارم اینه که آیا این آثار که در واقع ارائه شده مربوط به گنجینه خود فرهنگستانه یا اینکه از خود هنرمندا گردآوری شده؟
خب من ابتدا عرض بکنم که فکر میکردم موضوع بحث ما راجع به در واقع کتاب گنج سلطان هست، الان متوجه شدم که شما راجع به نمایشگاه در واقع که
بله سلطان محمد نقاش در آینه
در خاطر خیال نقاشان معاصر ایران
معاصر. بله
والا من فکر میکنم که یعنی به
بسیار خوب ایرادی نداره آقای دکتر، راجب اون آره. کتاب برای ما بفرمایید، هیچ ایرادی نداره، ما آره. موضوع رو پیگیری میکنیم و خدمت شنوندگان رو عرض میکنیم. بفرمایید.
جمع سلطان ها در هنر ما زیاد هست.
بله
میونم اینجا یک اشتباهی صورت گرفته. خب ایرادی نداره، من در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم.
اگه سلطان محمد نقاش باشه خب اون یک بحث دیگه هست.
بله.
بحثی که من در خدمتتون هستم راجب یک معمار دوره صفویه هست.
بله.
که اتفاقا آثار اون هم در واقع در مجموعه فرهنگستان به نمایش گذاشته شد برای اولین بار
و با تداخل محمدین مواجه شدیم و این اتفاق افتاد. اما چقدر جذابه، ما این بخش نمایشگاه رو در بیان شما میشنویم. سلطان محمد نقاش رو خودمون خدمت شنوندگانمون عرض میکنیم. با جان میشنویم شما رو دکتر.
خواهش میکنم. خب سلطان محمد معمار یزدی یک معمار در واقع حاضر و برجسته و یکی از نادرهای دوران در واقع صفویه بوده.
بله.
تقریبا از اوایل زمان شاه عباس، یعنی از سال 1005 قمری تا 1024 قمری در واقع در کرمان سکنا گزیده و طراح مجموعه گنجری خان کرمان است.
بله.
خب ساخت در واقع این مجموعه ها مسبوق به سابقه بوده در معماری ایران، به دلیل اینکه در واقع زمان صفویه و با تمرکز در واقع قدرت در یک جا ساخت مجموعه ها حول محور میدان خیلی به اصطلاح بهش اهمیت دادن، یعنی در واقع توسعه شهری بر اساس یک میادینی صورت میگرفت مثل میدان نقش جهان اصفهان.
بله،
میدان گنجعلی خان کرمان و ساخت مجموعه های در واقع ساختمانی در معماری ایران هم سابقه داشته، مثل مجموعه مثلا بستام که یک مجموعه آرامگاهی هست.
بله همینطوره، در اقصا نقاط ایران ما نمونه های زیادی داریم.
آره مثل مجموعه شیخ صفی اردبیلی.
بله.
خب این مجموعه گنجعلی خان هم در واقع یک ماهیت تجاری اقتصادی اجتماعی و فرهنگی داره که شهر کرمان در دوره صفویه بر اساس همین به اصطلاح میدان و که شامل در واقع یعنی مجموعه‌ای که این معمار طراحی کرده شامل خود یک میدان هست که 100 متر در 50 متر یک میدان هست، بعد یک حمام هست که خیلی حمام گنجعلی خان مشهور هست.
بله کلیت اون مجموعه خب شهرت عالمگیر داره و بسیاری از گردشگران که به ایران سفر میکنن حتما برای دیدن مجموعه گنجعلی خان به کرمان میرن. آقای دکتر، الان کاری که در فرهنگستان صورت گرفته در واقع مکتوبی در خصوص این معمار عصر صفوی هست؟
بله خوشبختانه شامل که شما اطلاع دارین، ما متاسفانه در مورد معمارامون کمترین اطلاعات تاریخی رو داریم.
بله درست میفرمایید.
خیلی خیلی مختصر در تذکره ها و در به اصطلاح
بعضی سفرنامه ها و مکتوبات قدیم اشاراتی هرچند خیلی محدود شده
در تذکره ها و در منابع تاریخیمون چیزی بنا در واقع اختصاصاً چه راجع به معمار گفته باشن چیزی نداریم.
خیر.
متاسفانه در منابع کرمان هم که مثلا تاریخ کرمان هست که معروف اردالعلا هست مال احمد ابن حامد، یا تاریخ افسر که همون بدایع الزمان هست، یا در کتابایی در واقع خود دوره صفوی مثل تاریخ عباسی،
یا در کتیبه هایی که در خود ابنیه بعضن ذکر شده.
آره. در من حالا حرفم اینه که در منابع تاریخی ما متاسفانه نامی نداریم.
بله درست میفهمم.
برده نشده. در نتیجه ما از این نظر در واقع دچار یک به اصطلاح فقر تاریخی هستیم.
و در این نمایشگاه چه اتفاقی رخ داده دکتر؟
از این نظر در واقع این معمار واقعا یک استثناء در تاریخ معماری ایران هست.
بله.
حالا ممکنه بپرسیم برای چی استثناء؟ این همه در واقع معماری ایران درخشان هست و ما به هر جهت این همه بناها رو معمارا ساختن دیگه.
همینطوره.
خب این یکی از دلایل شهرتش اینه که اول که یک مجموعه منسجم رو که شامل در واقع همون بازار و کاروانسرا و آبنبار و دیگه نمیدونم میدان و کاروانسرا و مسجد و زرابخانه همه رو شخصا ساخته، طراح و سازنده بود. این یک. دوم 6 بار اسم خودش رو در بهترین نقاط این به اصطلاح بناها که کاملا قابل رؤیت باشه بدون هیچ گونه در واقع چیزی نوشته، عمل سلطان محمد معمار یزدی.
چقدر جالبه، این عرف هم نبوده اصلا در
آره،
این روزگار.
عمل استاد سلطان محمد معمار یزدی، یعنی بدون هیچ گونه در هر 6 تا امضا بدون کم و کاست این
بسیار
امضاها رو در بهترین نقاط و در امن‌ترین نقاط این بناها گذاشتی، یعنی در زلزله، در تخریب آقا محمد خان قاجار که به توپ بستن در واقع این مجموعه رو. اتفاقا خیلی از جای اینا آسیب خوردن ولی این امضاها هیچ کدومشون آسیب نخوردن. در نتیجه این شخص و کاری که انجام داده واقعا یک استثناست. خوشبختانه ما در واقع سال 97 یک همایشی برگزار کردیم که اون همایش منتج شد به یک کتابی که اسم اون کتاب رو در واقع، چون در واقع گنجعلی خان حامی این مجموعه بوده و سلطان محمد معمار یزدی هم در واقع طراح و معمارش بوده، این مجموعه رو ما گذاشتیم به نام گنج سلطان. نمایشگاهی هم در واقع برای اولین بار از آثار سلطان محمد معمار یزدی در فرهنگستان هنر برگزار کردیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر، ما زمانمون رو به پایان هست متاسفانه، ولی همین که این توضیحات رو دادی فکر کنم شنوندگانمون رو بر این داشتید که پیجور ماجرای سلطان محمد معمار باشن. نمایشگاهی هم در فرهنگستان برپاست که فکر میکنم بیننده مدرن این نمایشگاه باشن در بستر تازه‌ای که شما رقم زدید. ازتون خیلی متشکرم آقای دکتر مهدی مکی نژاد، امیدوارم که مجالی دست بده حضوری در استودیو ببینمتون و باهاتون گفتگو کنم. براتون روزی تندرستی میکنم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
هفت اقلیم را با ما بشنوید. ما امروز این توفیق را داریم که در خدمت میهمان گرانقدر و بزرگواری باشیم، جناب پروفسور دکتر منوچهر صحبایی.
خب در خدمت یکی از هنرمندان عزیزمون آقای خمسه‌ای هستیم که سالیان سال هست در عرصه نمایش های خیمه شاه.
راجع به اعطای گواهی نامه هنری به هنرمندان ما امروز داریم بحث میکنیم آقای
تبری. مؤسسه فرزاد که مثلا دارن تولید کتاب میکنن، حالا به صورت
دقایقی در خدمت استاد سعدی افشار باشیم از هنرمندانی که
درود بر شما. تشکر میکنم از حضور شما در برنامه هفت اقلیم.
هنرهای نمایش،
معماری و نقاشی،
سینما و تئاتر،
شعر و موسیقی
در هفت اقلیم.
هفت اقلیم.
هفت اقلیم.
هفت اقلیم را از ما بخواهید.
هفت اقلیم را با ما بشنوید.
هفت اقلیم روزهای شنبه تا پنج شنبه
موج اف ام ردیفه 106 مگاهرتز.